بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی این فرضیه یا این نظریه بود که توسط فلاسفه اسلامی در ارتباط با شروری که در عالم طبیعت یافت می شود مطرح شده. در حقیقت نظریه یا فرضیه است که می خواهد تفسیر و تبیین عقلانی معقول از پدیده شرور ارائه بدهد که هم با یگانگی صانع عالم سازگاری داشته باشه و هم با حکمت آفریدگار عالم. توجیه یعنی فرضیه این شد اجمالاً که ما شرور اولاً شرور طبیعی را از شرور اخلاقی یا شرور بشری جدا کنیم. در مورد شرور طبیعی وقتی که ما مطالعه می‌کنیم پدیده‌های عالم طبیعت را به این نتیجه می‌رسیم که شرور برای بعضی از افراد موجود زنده در بعضی از اوقات است. دو تا کلمه بعض اینجا، دو تا قید بعض وجود داره، هم بعضی از افراد نه همه افراد، هم بعضی از اوقات نه همه اوقات. پس با توجه به این که شرور طبیعی در موجودات زنده این حیوانات و انسان ها، اون بعد طبیعی انسان ها حیات مادیشان، هم برای بعضی است و هم در بعضی از اوقات، پس نتیجه این می شود که شرور طبیعی نسبت به خیرات طبیعی قلیلند، اندکند، یعنی مصداق خیر قلیل و شر قلیل و خیر کثیر. و از نظر کبروی، یعنی قانون کلی و عقلی، صدور پدیده ای از آفریدگار، این نظامی منتسب بشود به آفریدگار که شرش نسبت به خیرش اندک باشد، هم با یگانگی مبدأ سازگاره و هم با حکمت او، به عبارت دیگر هم با اصل سنخیت به لحاظ فعل و فاعل سازگاری داره و هم از نظر حکیمانه بودنش. پس مشکلی نداره، یعنی یک مبدأ برای جهان طبیعت کفایت میکنه، نه برخلاف سنخیت و نه برخلاف حکمت. این قسمت اول که شرور طبیعی بود. اما در رابطه با شرور اخلاقی یا انسانی به نظر میرسه که در قدم اول با یک مشکلی مواجه میشویم. اون فرمولی که در رابطه با شرور طبیعی مطرح شد اینجا جواب نمیده. این که برای بعضی از افراد و در بعضی از اوقات، اینجا به نظر میرسه که اینطور نیست. انسانها رو وقتی مطالعه میکنیم از نظر اعتقادی و از نظر اخلاقی و رفتاری نمیتوانیم بگوییم بعضی از افراد کافرند، اکثر کافر نیستند، بعضی گمراهند، اکثر گمراه نیستند، اون هم در بعضی از اوقات. یعنی واقعیت امر این نیست. واقعیت امر این است که اکثر افراد در مسیر کفر و شرک و ضلالت قرار دارد، اون هم در اکثر اوقات. پس اون فرمولی که در رابطه با شرور طبیعی که گفتن بعض از افراد در بعضی از اوقات اینجا جواب نمیده، این خلافشه، لذا اشکال مطرح شد. اون وقت این نکته را هم زمین میکنیم که جایگاه انسان در نظام طبیعت یک جایگاه برجسته است، یعنی گویی سایر موجودات در خدمت انسان هم. حالا اگر این که مثلا ذل مقدمه است، فرضاً اونا مقدمه هستن، این ذل مقدمه است. حالا وقتی به ذل مقدمه میرسیم که خلقتش بیشتر ارزش و اهمیت داره، ببینیم شرورش بیشتره از خیراتشه. پس روی هم که اون وقت حساب بکنیم، جهان طبیعت میشود مصداق شر کثیر و خیر قلیل. این شبهه و عویسه و اشکال این بود. فلاسفه اسلامی در حل این اشکال از مقیاس کیفیت به جای کمیت استفاده کردن، یعنی قبول دارند که با نگاه ابتدایی اکثر انسانها را که ما در نظر میگیریم در ضلالت و در کفر و در شرک هستن. حالا البته اونا تعبیرشون این بود که یا جاهلن یا گرفتار رذایل اخلاقی و رفتاری هستند. خب اکثر گرفتار جهلند و اکثر گرفتار رذایل اخلاقی هستند. منتها آمدند برای جهالت و برای رذالت از در اخلاقی یا رفتاری مراتب و درجات قائل شدند. گفتند جهل دو گونه است، جهل بسیط و جهل مرکب. درسته که اکثر انسانها گرفتار جهالت هم نسبت به حقایق، اما اونی که بدبختی و شقاوت انسان را در پی داره اونم ابدی، اون جهل مرکب هست نه جهل بسیط. این ضرر میرسانه نه این که زیانی نداره، اما زیانش اونگونه نیست که انسان را برای همیشه دچار شقاوت و بدبختی بکنه. اون وقت اکثر انسانها جهلشان از قبیل جهل بسیطه نه جهل مرکب. پس در واقع اینجا آمدن در مقوله جهالت دو مطلب را مطرح کردن، دو گونه جهالت را مطرح کردن، جهالت به صورت جهل مرکب، جهل بسیط. از نظر رذیلت هم که اون انحرافات باشه به لحاظ اخلاقی و رفتاری، گفتن که دو گونه است، اون رذیلتی و انحرافی که یک نوع شرارتی را در باطن آدم به وجود بیاره یا ناشی از یک شرارتی، شریتی، خباستی در درون افراد باشه. یعنی اگر سخن ناروایی میگه، اگر اخلاق ناپسندی داره، رفتار نادرستی داره، ریشهش اون خباست و شرارت نفسانیش باشه. اگر این گونه باشد، این دچار شقاوت و خسران ابدی است. اما اگر نه، انحرافش ریشه در این رذیل به اصطلاح خباست یا شرارت باطنی نداره، این زوال پیدا میکنه، این قابل زواله. بالاخره در دراز مدت اگر هم عذاب بشود، عذابها این خاصیت، این خصوصیت که منشأ عقوبت شده از بین میره، بالاخره عقوبت رفع میشه. پس اکثر اون وقت بعد در بررسی که ما حساب میکنیم، اکثر انسانها انحرافات اخلاقی یا انحرافات رفتاریشان از قسم دوم و نه قسم اول، یعنی اون خباست باطنی که میگوییم عناد داره، لجاج داره که اگر حق برای او عریان هم بشود به هیچ قیمتی قبول نمی کنه. اینجور نیستن اکثر آدم ها، اینطور نیستن. قلیلی از انسان ها به لحاظ روحی گرفتار این خباست و این خبث سریره یا عناد و لجاج هستن. البته نسبت به خود شخص خب داره، از شخص صادر میشه، ولی نتیجهش چی خواهد شد؟ یعنی این رذالت‌ها، گناهان، خباثت‌ها، امثال اینا که از انسان صادر میشه، بالاخره یک نتیجه‌ای داره به لحاظ حیات و اخروی. نتیجهش شقاوته. یعنی این انسان در اثر این گناهان، این آلودگی‌های اخلاقی یا انحرافات اخلاقی رفتاری گرفتار شقاوت و عذاب میشه. چون اکثر این گونه هن، پس اکثر گرفتار عذاب و شقاوت هن. اون وقت اشکال مطرح میشه که این انسان ها بالاخره خدا اینا را آفریده. درسته که مستقیماً به قضاء الهی، به خلق الهی نیست، ولی در تقدیر الهی که هست که، یعنی هندسه و طراحی این جهان از جانب خدای متعاله. انسانی آفریده است، اگر اینا قبول کنیم، انسانی آفریده است که سرانجام اکثرش گرفتار شقاوت ابدی هست. این طرحش یک طرحی است که شر کثیر ازش صادر میشه، نه شر قلیل و خیر کثیر. ما اشکال میشه که این طرح الهی، این طراحی، این نقشه که خداوند متعال پیاده کرده به گونه است که خروجیش، محصولش، برایندش شر کثیر و خیر قلیله. این نمیسازه با حکمت الهی. اون وقت ناچاریم بریم یه مبدا دیگری فرض کنیم برای اینا. اینا میخوان بگن نه، این مصداق شر کثیر و خیر قلیل نیست، ولو در بادی امر و در نگاه اولیه همینطوره. اما اگر ما یک نگاه بلند مدتی به انسان و حیات انسان داشته باشیم، یک، و نیز نگاه داشته باشیم به این که اون چه که مایه شقاوت ابدی است، اون وقتی است که جهل، جهل مرکب باشد، یک، رذائل و انحرافات هم سرچشمه بگیره از یک خباثت باطنی، دو، اینا هم وقت کم هم. لذا اون عذابها، عقوبتها، در واقع شقاوتهایی که هست، شقاوتهای مقطعیه، موقت، معبد نیست، مخلد نیستن اکثر. اونی که مخلده، اونی که معبده قلیل میشن. پس نهایتاً باز برمیگرده به این که میشود شر قلیل در مقایسه با خیر کثیر، چون اهل نجات بیشتر می شود از اهل عقوبت ابدی ها. توجه داشته باشید که سخن در حیات اخروی و حیات دنیوی روی همه. این رد کردیم. این خلاصه تحلیلی بود که فلاسفه ارائه کردن. بعد یک اشاره ای هم به قرآن کریم داشتن. این در این که این بحث را عقلی بر اساس مقیاس ها و معیار های عقلی بررسی کردند، اما یه اشاره ای هم کردند که در قرآن کریم هم همین مطلب بهش اشاره شده، که ابن سینا عبارتی که ازشون خوندیم فرمود واستوسع رحمت الله، آخر دفعه اینجور گفت، گفت خیال نکنید که نجات وقف یک گروهه و اکثر انسانها از نجات بی بهرند، اینجور نیست. بعد هم فرمود که لا تسمعن، نبگو کسانی که اینجور میگن، که نوعا معتزله و خوارج اینا مرادش بود، به اینا گوش نکنید. واستوسع رحمت الله، که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در شرح فرمود که این اشاره است به آیه شریفه 156 سوره اعراف، که می فرماید که عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی وسعت کل شیئن، وسعت کل شیئن. بله، خب این هم بیان اینا بود. مرحوم صدر المتعلین هم اگه یادتون باشه، ایشون هم در شرح هدایه، چون اینا را قبلا عرض کردم مطالب را خدمتون را، چون خواستم یک جنبندی بشود، دستبندی منظم شفاف بازگشتم، ایشون هم در شرح هدایه اصیلیه گفت خیلی بعیده که بعید نگفت، گفت مشکلون، گفت مشکل است که ما حکم کنیم به این که اکثر انسانها اهل شقاوت ابدی هستند، با توجه به حالان که والحال و حالان که، یعنی با آن که رحمت الهی، ان رحمت الله وسعت کل بشر. ایشون هم باز به این آیه استشهاد کردن. این ماحصل تحلیل و بررسی فلاسفه اسلامی بود که بر اساس تحلیل عقلی که دیگه قبلا هم توضیح عرض کردیم که سعادت و شقاوت در گرو علم و عمل آدمه، یعنی حکمت در واقع عقل نظری و عقل عملی، یعنی اگه بخوایم چارچوب حرف فلاسفه رو به دست بیاریم اینه که سعادت و شقاوت انسانها بر اساس دو قوه که قوه عقل نظری و قوه عقل عملی سالا بحث حکمت عملی حکمت نظری تعیین میشه. اون وقت تقسیم بندی کردن دیگه، نا تکرار نمی کنم خسته میشی میدونید دیگه، تقسیم کردن که چند گروه میشن انسانها، در هر دو در قلند در درجه عالی، در هر دو در درجه خیلی منحط و صفرند، بین این دوتا که حالا متوسط بین این دوتا طیف وسیعی را تشکیل میده. نتیجه این شد که اونی که در شقاوت ابدی است آن است که هم در قوه نظری و هم قوه عملی در صفر باشه، یعنی علمن و عملن و اخلاقن. اما اگر چنانچه اینجور نباشه، اونایی که در قلن که خب معلوم از اول در عالی ترین مرتبه سعادت قرار دارن، مؤبد سعادت همیشگی، بقیه گرفتار خواهند شد، حالا به مقدار درجه ای که دارن که اقربن به اون گروه اول که در قلند، یا نزدیکترن به این گروهی که در حضیز هستن، پایینن، ساقطن. به هر مقدار که به اونا نزدیک باشن از عقوبت دورند و از ثواب بهرمندن، از سعادت بهرمندن. به هر مقداری که به این گروه دوم نزدیک باشن گرفتار عقوبتند، اما بالاخره عقوبت هاشان مؤبد نیست، پس خواهی نستا نهایتا نجات پیدا میکنن. بحث اینه، نمیخواندن بگن هیچ مخلد نداریم. میبینید اینجا بحث آقایون فلاسفه این نیست که ما اصلا مخلد فی الشقاوه یا فی العذاب نداریم. قبول دارن که اون گروهی که در نهایت انحطاط باشه در قوه عقل عملی عقل نظری، اهل گرفتاری ابدیه، این نجات درش نیست، این در واقع همون اهل خلود مخلده. اما نگاهشون مثل معتزله و خوارج نیست که یک قلیلی را اهل نجات بدانن بقیه را اهل عقوبت، اونم عقوبت ابدی. این بحث فلاسفه شد. وقتی آمدیم سراغ آیات و روایات، خب اولین آیه ای که ازش استفاده کردیم همین آیه شریفه ایست که 156 سوره اعراف که در لسان فلاسفه هم بهش اشاره شده بود، فرمایش علامه طباطبایی رو مفصل نقل کردیم دیگه، به این بر نمیگردیم. خلاصه ما حسن حرف این شد که میشود گفت، یعنی یک انسان دیندار، یک انسانی که به خدا و به قرآن معتقده، از زبان وحی میتونه این حرف را بزنه که بگوید به حکم این که قرآن کریم درباره خدا میفرماید و رحمتی، یعنی خود خدای متعال میفهمد و رحمتی و سعت کل شیئن، و به حکم این که عذاب همونطوری که علامه فرمود مقتضای ربوبیت نیست، مقتضای الوهیت نیست که چون خداوند خداونده است و چون رب است پس واسه عذاب کنه، نه، بله، به مقتضای الوهیتش، به مقتضای ربوبیتش رحمت داره و سعت کل شی. اما این عذاب مقتضیش از سوی عبد است، به سوء اختیارش این زمینه را فراهم میکنه. وقتی این زمینه را فراهم کرد یک قابلیتی ایجاد میشه، استدعا، یک استدعایی هست، طلبی هست، یعنی همین انسان گناهکار به سوء اختیارش یک استعدادی را و یک قابلیتی را، استدعایی را فراهم میکنه. حالا که فراهم کرد همون رحمت عامه اختضا میکنه که استدعای اینم بی جواب نگذاره، اینم یه استدعایی الان داره دیگه. اینم که این استدعا را داره، این قابلیت را، این استعداد را برای خودش فراهم کرده، مقتضای رحمت عامه که لا یهمل قابلیتن، که مقتضاش این استش که قابلیتی را مهمل نگذاره، استدعایی که شد به او جواب بده، جواب میده، عذاب میشه اون وقت. بستگی داره که این استدعاش چگونه باشه. اگر استدعا و اقتضایی که خودش ساخته یک اقتضا و استدعایی است که لا یزول، همواره این استدعا و اقتضا هست، خب از اون ورم اقتضای اون رحمت عامه اینه که همواره این را بهش بده میشه عذاب مؤبد. در واقع عذاب معبد خودش جلوه ی از اون رحمت عامه الهیه، چون این اختزا رو خودش درست کرده. اگر نه این اختزا را که درست کرده به وجود آورده موقته، خب وقتی که این اختزا از بین رفت عذاب شد دیگه استدعا نداره دیگه، چون موقت بود زمینش دیگه. یعنی اون سببی را که خودش عبد به سوی اختیارش درست کرده زائل میشه این استدعا. همچه که استدعا زائل شد از جانب خدای متعال هم دیگه عذاب نمیاد، چون وقتی که چون از جانب خدا که نبود که به ما هو ربون یا به ما هو الهون، که اینجور نبود که بخواد عذاب کنه بگیم خدا که همچنان خدا هست، ربم که هست پس عذاب کنه. نه، این اقتضا و استدعا را سوء سریره یا سوء اختیار عبد فراهم کرد. اگر این سوء اختیارش همیشگیه، بسم الله، اقتضاش همیشگیه، از اون برم مقتضای رحمت عامه اینه که اینو مهمل نگذاره نمیگذاره. کلن نمد و هاولا و هاولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک چه محظورا. اینه که گاهی سوره الرحمن، من خودم اینجور مثلا بودم که میخوندم سوره الرحمن، عجیب آدم تعجب میکنه که در سوره مبارکه الرحمن هم اونجا که نعم بهش را میگوید از آلا فبعی آلاء ربکما تکذبان، میگه همون جایی که عذاب را مطرح میکنه بازم میگوید فبعی آلاء ربکما تکذبان. نمیدونم هیچ فکر کرده بودید این سوره مبارکه را خونده بودید که هم در اون جایی که از عقوبت ها سخن میگوید زیلش میپرسد که فبعی آلاء ربکما تکذبان، همون جایی که از عذاب صحبت میکنه بازم سوال میکنه میگه فبعی آلاء ربکما تکذبان. و این با این بیانی که الان از این آیه 156 سوره اعراف به دست آمد و این بیان لطیف مرحوم علامه طباطبایی که عذاب به اقتضاء من العبد است لا به اقتضاء من الرب، اقتضا را که ایجاد کرد مقتضای رحمت اینه که هر استعدادی هر قابلیتی را جواب بده، میشه آلا دیگه، یعنی اون جواب دادن خودش میشه آلا. این که حالا این آلا رب عذاب میشه یا آلا رب لذت میشه به اقتضاء من العبد شد، خودش این زمینه را اینجوری فراهم کرد. والله از جانب خدا اینه که رحمتش اقتضا میکنه قابلیت ها استعداد ها اختزا ها را مهمل نگذارد. این مقتضای رحمت عامه الهیه، آلاء الهیه، این هر دو را میگه فبعی آلاء ربکما چه تو کذبان. پس ما میتونیم در واقع این تحلیل فلسفی که آقایون ارائه کردن بگیم از منظر قرآن با توجه به این آیه یا آلاء آیات مشابه که ناظر به رحمت واسعه الهیه، رحمت عامه الهی، این قابل قبوله، این سخن قابل دفاعی است. این یک نکته شد، نکته اول. نکته دوم این شد که عرض کردیم در آیات شریفه قرآن از گروهی نام میبرد که نه مؤمنن نه کافرن، نه در زمره مؤمنان و صالحانن که اهل بهشت باشن، نه در زمره کافرانن یا مشرکانن یا حتی منافقانن که اهل عقوبت و عذاب باشن. یه گروه سومی رو قرآن داره مطرح میکنه با دو تا نام، با دو تا عنوان، یکی عنوان مستضعف، یکی عنوان مستضعفین، یکی مرجعون لامر الله. و اینم آیه قرآن دیگه که از گروهی حکایت میکند که اینا وضعیتشون مجمله، اینجور نیست که محتوم باشه که معذب میشن یا محتوم باشه که اهل بهشت و ثواب هستن. نه، اینها کسانی هستن که عسى الله ان يعفو عنهم، تعبیر قرآن اینه، عسى الله. این اینجا به قول شهید مطهری لحن این آیه، این آیه مستضعف با مرجون لحنش خودی فرق میکنه. آیه مستضعفین که در سوره نساء بود دیگه آیه شریفه، با آیه مرجون لامر الله که در سوره توبه بود لحنش خودی فرق میکنه. در سوره نساء آیه مستضعفین که ظاهرا آیه 89 بود دیگه، بله یادداشت کردیم قبلا بهتون عرض کرده بودیم، سوره مبارکه نساء این بود، مستضعفین الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان 96 97 بله سوره مبارکه نساء. اینجا فاولائک عسى الله ان يعفو عنهم، تعبیر آیه اینه، فاولائک اینا این گروهی که مستضعف واقعی هن. چون یه عده‌ای گفتن ما مستضعفیم، ملائکه گفتن دروغ میگید، ملائکه گفتن فی مکنتم قالو کنا مستضعفین فی الارض، گفتن نه علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، دروغ میگید شما، شما میتونستید، امکان براتون بود، الا که استثناء منقطع دیگه، یعنی اینا اصلا داخل اونا نیستن، الا استثناء متصل نیست، منقطع، یعنی اونا مستضعف نیستن، اینا مستضعف هستن. اونی که ملائکه توفاهم الملائکه قالوا فیما کنتم، اونا گفتن کننا مستضعفین فی الارض، قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، یعنی شما دروغ میگید، انتم لستم به مستضعفین، المستضعفین الا مستمن الرجال و النساء و الولدان، این هایی که راهی به جایی نمی بردن، نمیتونستن از اینجا هجرت بکنن، این هجرت براشون امکان نداشت، این فاولایی که اصل الله هن یعفو و عنه، این لحنش اینه که اینا عفو میشن، ولی کلمه عصا آورده، ولی لحنش اینه که اینا مشمول عفو هن. ولی در آیه مرجون لامر الله میگه اما یعذبهم و اما چی، اون آیه شریفه رو ببینید، خاطرم نیست کل آیه شریفه، سوره توبه بود، آیش بخوانید، و آخرون مرجون لامر الله، اما بله حالا آیه اون اما یتوب علیهم، کلمه یتوب یادم نبود، و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب چی علیهم. اینجا میفهمن لحنش اینه، معلوم نیست اما و اما، یا اینه که عذاب میشن یا اینه که اینها مورد رحمت قرار میگیرن. ولی اون آیه سوره نساء که میفهمن و اصل لا ان یعفو و انهم، کلمه عفو را مطرح کرده، بیشتر به اشعار به این داره که اینا مشمول عفو خواهند شد. در هر صورت حالا چه این اشعار داشته باشه چه نداشته باشه، بس است که حتمی نیست که اهل عقوبت باشن، اهل عذاب باشن، این گروهی هم که اینجور نیستن. اما روایات آمده این را توضیح داده، به روایات فراوان از مرحوم علامه طباطبایی در همین تفسیر آیه مستضعفین سوره نساء جلد پنجم المیزان، خیلی بحثای خوبی داره، مرحوم شیخ مطهری هم اکثر از همین مرحوم علامه نقل کرده از المیزان. کلامون فی المستضعف صفحه 51 جلد پنجم صفحه 51 کلامون فی المستضعف، یه بحثی را علامه طباطبایی به مناسبت این آیه اینجا مطرح فرموده، یتبین بالآیه ان الجهل بمعارف الدین اذا کان عن قصور و ضعف لیس فیه صنع للانسان الجاهل کان عذرا عند الله سبحانه. تمام که آیه این رو بیان میکنه، این یک اصل قرآنیه که جهل به معارف دین، ناآگاه بودن، وقتی آدم معارف دین رو نمیدونه و چون نمیدونه به اونا عمل نمیکنه دیگه، بر نمیگزینه، عمل نمیکنه، اگر از قصور ناشی بشه و یک ضعفی باشه که انسان مقصر درش نباشه، این عذر خواهد بود. بعد دیگه توضیح میفهمد توضیح هو، این اصل مطلبه، بعدا توضیح میدهن. بله که حالا مستضعف ممکن است مستضعف فکری باشه، ممکن مستضعف مستضعف سیاسی اجتماعی باشه، نظام سلطه شیطانیه، نمیگذارد معارف دین بیان بشه، نمیگذارد کسی از اونجا به جای دیگه بره یاد بگیره، هیچ کدام، یعنی چنین شرایطیه، خب این چنین افرادی که نمیدونن معذورن. حالا اگر غافل باشه، اینجور نیست که نظام حاکم نظامی است تهدید میکنه که کسی تعلیم ندهد یا کسی انتخاب نکنه، نه اینجور نیست، اما غفلت داره، در یک محیطی زندگی کرده به لحاظ خانوادگی، توی محیط خانواده مثلا بودایی به دنیا آمده مثلا، راجع میفرمایید ولو دنیا دنیایی است که به هم ارتباطات داره ها، مرتبطه، گفته میشه این مطالب، نقل انتقال میشه، یعنی اصلا غافل از این حرفاست، سرش گرم زندگی خودشه و توجه به اینا مطلقا براش ایجاد نمیشه، به این اختلافات اینا میفهم آقا اگر غافل باشه تکلیف ازش منصرفه دیگه، این آدم هم میشه مصداق این مستضعف. ولو بله و کذالک یتحقق فی من لم ینتقل ذهنه الی حق ثابت، ذهنش منتقل نمیشه، فی المعارف الدینیه ولم یهتد فکره الی مع کونه ممن لا یعاند. این مهم است، این خیلی حرفه که در باطن عناد نداره، لا یعاند و لا یستکبر، استکبار نداره، که لا بل لو ظهر عنده حق تبعه، یعنی واقعا اینجوریه بینه و بین نفسی و ربی که اگر حقیقت براش منکشف بشه قبول میکنه، اگه اینجور باشه. لکن خفی عنه الحق لشیء من العوامل المختلفه الموجبه لذلك، اگر اینجور باشه این باز معذوره، این فهذا مستضعف، اینم مصداق مستضعفه، لا یستطیع حیلتا ولا یهتدی سبیلا. خب هذا ما یقتضیه اطلاق البیان فی الآیه. خب باشه، اون یعنی اینه که از جانب خداوند متعال اونی که وسیله است برای ابلاغ حقیقت اون انجام شده، اما حالا این انسانها تمامشون کلشون در شرایطی بودن که از این وسیله بیان حقیقت ابلاغ حقیقت بهره ببرن یا نه، اون ناظر است به بعد خالقیت خدا، در واقع قاعده لطف الهیه، صفت حکمت الهیه اقتضا میکنه که نظیر بفرسته، منذر بفرسته. اما حالا انسانها چطور؟ انسانها چند جور میشن؟ اینکه ممکنه یه عده مستضعف باشه، منافاتی با اون نداره، این قابل اون فاعله، اون حیث فاعلی قضیه است، حیث قابلی. برای چی؟ از دورک نیست که، به جبر که نیست، بالاخره میاد اعلان میشه. اما حالا به همه میرسه، یک آقایی مثلا فرض کنید که میره برای ماه رمضان در یک محلی برای تبلیغ، حالا یه وقت هست که میره با یه نیروی انتظامی همه رو میاره به زور به مسجد و تو گوشاشون هم پنبه ای کردن به زور در میاره، هر نیرو در واقع هر کس میگذاره و برون به سخنرانی میکنه، این یه سبکشه. این سبکینه که نه آقا اعلان بلندگو اعلام میکنه آقایان ایها الناس ماه رمضان امام جماعت داریم، مبلغ داریم، بیاید، یه عده میان یه عده نمیان، اونایی که میان خب بهره میبرن، اونایی هم که نمیان دو حالت دارن، ان قصور نمیان یا ان تقصیر نمیان. اونایی که ان تقصیر نمیان مثل اونایی هم که اصلا کلا رد میکنن، اونایی که ان قصور است معذور است. این دلیل نمیشه که حالا پس چون یه عده نمیان ان تقصیر یا ان قصور، پس بنابراین دیگه حوزه علمیه نباید مبلغ بفرسته برای که یه عده بالاخره نمیان. نه، وظیفه حوزه علمیه اینه که به مراجع تقلیدی که مبلغ بفرستن. این که حالا مردم چگونه مواجه میشن با اینا برخورد میکنن اون یک مسئله دیگری، دو سه جور ممکنه برخورد کنن. عرض کنم که این بگیم بحث رو تمام کنیم. مرحوم علامه بعد بحثان روائیون داره، حالا من دیگه چون فرصت نیست، شاید نیازی هم نباشه، فرمایشات ایشون همش نقل نکردم، خودتون مراجعه کنید. بعد یک بحثان روائیون داره، من با اجازهتون چند تا از روایاتش را خدمتتون میخونم. صفحه 57، فلکافی عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المستضعف فقال هو الذي لا يستطيع حيلة الى الكفر فيكفر ولا يهتدي سبيلا الى الايمان. نجوریه که حالا بتونه کفر را برگزینه، نجوریه که بتونه ایمان را برگزینه. لا يستطيع ان يؤمن ولا يستطيع ان يكفر فمنهم السبيان و من کان من الرجال و النساء الان مثل عقول السبيان مرفوع عنهم القلم. این میشه استضعاف فکری، دقت میکنید، این معلومه دیگه، اینایی که از نظر فکر در این حدن، این هیچ. پس یک استضعاف، استضعاف فکریه که این حدیث علامه میفهمد عقول و الحدیث مستفیض عن زراره رواه الکلینی و الصدوق و العیاشی به عده طرق. این حالا یک بحث فعلا این نیست، اینایی که مستضعف فکریه من بحث نیست. بعد روایت دیگری داره و فی المعانی، یعنی معانی الاخبار، عن سلیمان عن صادق علیه السلام فی الآیه قال یا سلیمان، آیه مستضعفی نستا، آیه یعنی همین آیه صد و همین شاید که چند بود 96 سوره نساء، یا سلیمان فی ها اولاء المستضعفین من هو افخن و رقبتن من که. میگه همین هایی که مستضعفن بعضشون گردن کلوفتر از تو هستن، خیلی آدم های قوی هستن، جون نیست که ضعیف و مثلا ناتوان باشن. المستضعفون قوم یسومون و یسلون بله تعفو بطونهم یا تعفو بطونهم و فروجهم ولا يرون ان الحق في غيرنا ولا يرون ان الحق في غيرنا آخذين به اقصان شجره فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. اینا آدمایی هستند که یعنی که نه اهل از عامه هستن، شیعه نیستن، نماز میخوانن، روزه هم میگیرن، بله این کار، آدمای عفیفی هم هستن، پاک دامنن، اهل اینا نیستن، ولی که لا يرون ان الحق في غيرنا، معتقدن نیستن که حق در غیر ماست، یعنی اینم معتقد نیستن. مرحوم علامه اینجا توضیحی داره، میفهمد لا يرون ان الحق في غيرنا يريد صورت النصب او التقصير المؤدي اليه، یعنی اگر یک کسی از روی ناسبی باشه یا همیشهد که تقصیر کرده باشه در شناخت حقیقت، این مراده، ولی اگر کسی مثلا قصور داشت، ناسبی هم نبود، این میشه مشمول مستضعف. اما اگر نه ناسبی باشه یا عرفش از خدمت شما که ان تقصیرن باشه، این دیگه مشمول این مستضعف و اینا نیست، مشمول نه قرار نمید. ولا يرون ان الحق في غيرنا، یعنی اونایی که قاصرن، قاصرها عقیده ندارن که حق در غیر ما باشه، که انا بی عقیده نسبت به این قضیه، یه عده اینجورن دیگه، نمیفهمن مطلب رو، متوجه نیستن، ولی یه عده اینا قائلن که حق در غیر ما هست و ناسبی اند از روی مثلا نسب و اینهاست یا از روی تقصیره. اقول، اینو گفتم خدمت، روایت بعد میگه و فیه عن الصادق علیه السلام انه ذکر ان المستضعفین ضروب. بله بله اینا مستضعفن دیگه، اگر ناسبی نباشه، ان تقصیر نباشه، میشه مستضعف. نه فکری ها، نه نه نه، اینا فکری نیستن، این فکری ظاهرا نیست. حالا ممکنه هم از برای این توجه ندارن، نه اینکه اصلا عقلشون کلا چمه که تکلیف ندارن. خب اون حدیث اولین بود که تکلیف ندارن، این نه، این در اون حد نیستن، اما اونقدر رشد هم ندارن که مطلب رو بتونن خوب فکری به یه درجه بالاتر. باز روایت بعدی این است که دقت کنید، ان المستضعفین ضروب یخالف بعضهم بعضا، دقت من این روشن میکنه، و من لم یکن من اهل القبل ناسبا فهو مستضعف. این دایره مستضعف را خیلی دیگه وسیع‌تر میکنه، یعنی از اهل قبله، حالا فعلا در بین مسلمان ها، از اهل قبله اگر ناسبی نباشه میشه مستضعف. وقت مگه ناسبی در بین عامه چقدره؟ کمه دیگه، خیلی کمه، انگوش شماره، پس اکثر میشن جزو مستضعف. این حدیثی و اینم یک حدیثه. و فی تفسیر القمی ان زریس الکناسی ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له جعلت فدا ما حال الموحدین المقرین به نبوت محمد صلی الله علیه و آله من المذنبین الذین یموتون و لیس لهم امام. بازم همین بحثه، پیامبر قبول داره، موحده، ولی امام حق نداره. ولا یعرفون ولایتکم، اینا ولایت شما را نمیشناسن، معرفت ندارن. فقال اما هؤلاء فَإِنَّهُمْ فِي حُفَرِهِمْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا فَمَنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ عَدَاوَةٌ فَإِنَّهُ يُخَدُّ لَهُ خَدٌ إِلَى الْجَنَّةِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ بِالْمَغْرِبِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الرُّوحُ فِي حُفْرَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یعنی در برزخ وضعش اینجوره، اگر اهل عداوت نبوده باشه، دقیقا فهمودی، لم یظهر منه عداوتون، عداوتی ازش ظاهر نشده باشه، در حفرهش هست، در قبرش هست، یک راهی از بهشت سوی او باز میشه که استفاده میکنه. تا روز قیامت. سیحاسبه به حسناتی و سیئاتی، خدای متعال بررسی میکنه. فا اما الى الجنه و اما الى النار. فا هاولاء الموقوفون لامر الله، همون مرجون لامر الله ها، اینا موقوفون لامر الله هستن. بازم میبینید اونجا فرمود اگر ناسبی نباشه مشمول مستضعفه، اینجا فرمود اگر چنانچه عداوتی نسبت به اهل بیت الله ظاهر نشده باشه موقوفون، همون مرجون لامر الله. قال و کذلک یفعل بالمستضعفین و البلح و الاطفال و اولاد المسلمین، اونا هم همینجورن. این در واقع اینجا مرجون لامر الله مستضعفین رو با هم کنار هم چیده. فاما نصاب من اهل القبله فانه یخد لهم خد الى النار، تو قبر که اینا رو میگذارن یک روزنه ای یک راهی از دوزخ به اینا گشوده میشه. التي خلقها الله بالمشرق فيدخل عليه اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم الى يوم القيامه ثم مسيرهم الى الجحيم. برزخش اینطوره، آخر قیامتش هم اونطوره. اینا اینکه ناسبی انا اون ناسبی ها کمترن دیگه، اینا زیاد نیست. این هم یک حدیث. باز و فی الخصال عن الصادق عن ابیه عن جده عن علی علیهم السلام قال ان للجنه ثمانیه ابواب باب یدخل منه النبیون و صدیقون و باب یدخل منه الشهدا و الصالحون و خمسه ابواب یدخل منه شیعتنا حبونا. پنج تا دو تا هفت تا هشت تا در داره. یک مال انبیا و صدیقینه، یک مال صلحا و شهداست، یکی هم مال شیعیانه، چی پنج تاش مال شیعیانه. الا ان قال و باب یدخل منه سایر المسلمین ممن یشهد الله اله الا الله ولم یکن فی قلبه مثقال ذره من بغضنا اهل البیت. باز ناسبی نباشه. ملاحظه میکنه اینطور میشه، یعنی با این نگاه و روایات هم ملاحظه میکنه. حالا اون بحث فلاسفه بود، پس اینم به لحاظ ارشد روایات که حالا مرحوم علامه تعدادش اینجا آورده که من خدمتتون عرض کردم. بله حالا من همین روایات رو من نخوندم، عرض کردم من همش نخوندم روایات بیشه، من چند تاش انتخاب کردم که بیشتر به بحثمون مربوط میشد. یعنی آدمایی که تقصیری نداشته باشن، ناسبی نباشن، از روی قصور از روی غفلت یک مسیر رو رفتن، اینها اینجور هستن. اینا یا جز مستضعفین حساب میشن یا جز ارشد که اون مرجون لامر الله حساب میشن. این که ما همه اینها رو از اول اهل عقوبت بدانیم، اونم عقوبت ابدی، اینجور نیست. خب حالا برای اینکه دیگه این بحث رو ما کل پرونده‌اش رو هم ببندیم، مرحوم شهید مطهری این رو مفصل بحث کرده. یعنی من توصیه‌ام اینه که این کتاب عدل الهی این قسمتش رو دوستان ان شاءالله رجوع کنید، اگرم قبلا هم رجوع فرمودید مجددا رجوع بفرمایید. روایات زیادی ایشون نقل کرده که بین اصحاب ائمه گاهی بحث بود استا، یعنی در روایات گاهی مناظرات احتجاجات در همین مسئله بین اصحاب ائمه شده. بعضیاشون از اون سختگیرا بودن، سه نفرشون یه با هم دیگه مناقشه امام مناظره که پیش امام صادق، سه تا از محمد ابن مسلم، هاشم البرید و ابوالخطاب، سه تا با هم اینا سه تا دیدگاه داشتن. هاشم البرید میگه اگر شیعه نباشه ولایت قبول نکنه دیگه هیچ فایده نداره. هم شاید که اون یکی میگفتش که ابوالخطاب ظاهرا میگفتش که حجت براش تمام بشه، قبول نکنه فایده نداره. محمد بن مسلم از اون هم نرمتر بود، میگفت نه بابا، حالا اگر تازه حجت هم تمام بشه، اگر عداوت نداشته باشه، به یک علل دیگری بازم تخفیف داره. ایشون از همه به اصطلاح اهل تخفیف بیشتر. سه تا با هم مناظره کردن. بعد هاشم البرید رفت پیش امام صادق علیه السلام که بگه ما سه تا دیدگاه اینجوری داشتیم، حالا اومده بودن مکه، حالا اومدیم از شما سوال کنیم. فرمود من نمیگم، بعد اون دوتا هم باشن بعد قضاوت کنم، سبب که اونا هم بیان تنهایی جواب نمیدم به تو. اون دوتا هم آمدند و مناظره شروع شد. بعد امام که میخواست قضاوت کند، هاشم البرید دید که به ضررش تمام میشه دیگه، اون وسطای گفتگو کنار کشید خودش را، یه فهمید که دیگه امام حرفی اینا تایید نمیکنه. بعد میگه ولی من فهمیدم که امام با حرف محمد بن مسلم موافقه، این دیدگاه ایشون را قبول داره. چند تا روایت اینجوری ایشون آورده. مناظره هایی بوده، اختلاف نظر هایی بوده در این مسئله که خلاصه روی هم رفته، ائمه پاسخی دادن. مرحوم شهید مطهری، من حرف ایشان میخوانم دیگه، جمع‌بندی کرده ها، روایات متعدد آورده، یک بحث اجتهادی انجام داده و در نهایت اینطور فرموده، من حاصل جمع ایشان رو میخوام خدمتون بگم. اگر کسی، این حرف ایشان، اگر کسی در روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است دقت کند، میابد که ائمه علیهم السلام تکیهشان بر این مطلب بوده که هر چه بر سر انسان می آید از آن است که حق بر او عرضه شود و او در مقابل حق تعصب و عناد ورزد. هر چه سر آدم در میاد از این تعصب و عناد است، و یا لااقل در شرایطی باشد که می بایست تحقیق و جستجو کند و نکند. دو تا مطلب شد، یک عناد بورزد، یا میتونست تحقیق بکنه اصلا به همجور بی‌اعتنا بوده، بی‌اعتنایی کرده. این دوتا مشکل برایشون وارد میشه. اما افرادی که ذاتن، این میشه، این ذاتن میشه همون فکری، استضاع فکری و بله، و به واسطه قصور فهم و ادراک، و یا به علل دیگر، حالا علل دیگر مثل اون که تو آیه آمده بود که در شرایط اجتماعی هستند و امثال اینا، در شرایطی به سر میبرن که مصداق منکر و یا مقصر در تحقیق و جستجو به شما نمیروند، مصداق این نیستن که بتونیم بگیم این مقصر در تحقیق و در جستجو، آنها در ردیف منکران و مخالفان نیستند. اینا رو نمیتونیم به عنوان منکر و مخالف قلمداد بکنیم. آنها از مستضعفین و المرجون لامر الله میباشند. اینا تحت این گروه قرار میگیرن. این یک مطلب که از روایات استفاده میشه، و هم از روایات استفاده میشود که ائمه اطهار بسیاری از مردم را از این طبقه میدانند. هم بحث کبروی شد و هم بحث صغروی، هم معیار را دادن که اگر اینجور نشد اینا منکر و مخالف نمیشن، اینا مرجون لامر الله میشن یا مستضعفن، و هم نگاه ائمه به واقعیت خارجی اینه که خیلی بسیاری از مردم یا اکثر مردم از این گروه به شما میرن که جز مستضعفین باشن. این هم ایشون در کتابی که حالا من دارم، عدل الهی، صفحه 398، این نتیجه گیری نهاییه که ایشان از مجموعه روایات دارن. حالا یه بحث هم دیگه ما نگفت، بس ما بحث اون نهایتا به اینجا رسید که اهل نجات زیاد خواهند شد، اونایی که در عذاب معبد بمانند شقاوت ابدی کم خواهند شد. این محصل بحث شد، معنیش این نیست که اینا عذاب نمیشن ها، اینا عذاب بشن، تا عذابشون مخلد و معبد نخواهد. اما اینکه حالا آدم غیر مؤمن، غیر شیعه، غیر مسلم، اصلا غیر مؤمن، آیا کارای خوبش ثوابم داره یا نه، اونو بحث نکردیم. ما فقط این طرف منفیش را که شقاوت باشه، عذاب باشه، چه اینو گفتیم. اما حالا اگر یه آدمی مؤمن هم نیست، بودایی مثلا هم شاید که، ولی که یه آدمیش خوشتینته، کار خوبم میکنه، یعنی هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، فعلش که کار خوبیه، دستگیری از بیچاره هاست، نیتش هم که خوبه، نیتش هم شهرت و خودنمایی و این چیزا نیست، پول در آوردن و کاسبی کردن نیست، میگه این کار چون خوبه انجام میدم، ولی خدا رو هم نمیشناسه به اون معنایی که ما میشناسیم. این چطور میشه؟ اینا ما بحث نکردیم. مرحوم آقای مطهری از مجموعه مطالب و روایات و آیات و بحث عقلی نتیجه میگیرن که این آدم ها مصداق مؤمن فطری هن. اینا در جرگه مؤمن بالفطره هستن. اگر کسی پیدا شد که واقعا کار خوب را به ما هوه که خوب است، این خوبی جلوه فطرت الهی شد. این به زبان بی زبانه میگه چون خدا خواسته من دارم انجام میدم، منتها علم به علم نداره. دقت میکنید؟ ایشان میگه لذا اگه آدم جور بشه این مستحق ثواب حتی هست، یعنی حتی استحقاق ثوابم برای این کارش که محض خوبی کار کرده. خلاصه حرف شهید مطهری گفتم بسیار انصافا اینجا من ندیدم مثل ایشون به این جامعیت کسی این رو بحث کرده باشه. حسن فعلی، حسن فاعلی برای ثواب، از این ورم که قبح فعلی، قبح فاعلی برای عقاب، یعنی هر دو رایشون بحث کرده. اونجا هم مثلا من اگر این فعلش حسن است، یک حسن فاعلیش این بود که لله باشه، نیتش خدا باشه، حالا این خدا نمیشناسه، به معنای متعارف خدا نمیشناسه، اما فطرتش که خداییه که کل مولود یولد علی الفطره. پس این در واقع که میگن من کار خوب را خوب چون هست انجام میدم، خوبی خودش وجهه الهی داره، این به زبان بی زبانی که برای خدا دارم انجام میدم، که اگر میشناخت مطلب را میگفت بله برای خدا انجام میدم، میگه حتی استحقاق ثوابم چه داره. اما حالا ثوابش را چطور بهش میدند، اینا جزئیات کار هستا، دنیا میدن، برزخ میدن، آخرت میدن، اگه آخرت دادن تو اعراف میدن، جهنم عذابش کم میکنن یا چه میکنن، اینا دیگه تفصیل قضیه است. ولی اجمال مطلب خلاصه اینجوره، یعنی نگاه نباید خیلی نگاه خوارج مسلکی، طالبانی مسلکی باشه، که یعنی ما یه اقلی را فقط اهل نجات بگیریم، دیگه اکثر را اهل خلاصه خسران ابدی قرار، اینجور نیست مطلب. و اون عناد و لجاج و اینا دیگه وقتم تمام شد، ببینید این کتاب را. پس ما جلسه آینده دیگه این بحث را تمام کرده انشالله از این عبور میکنیم. سوالی که آخر، خب همین را ما قبول کردیم، همین را قبول کردیم، چه میشد که این چاله ها هم نمی بود، همین هم اگه نمی بود چطور میشد؟ این را حالا انشالله دیگه جلسه آینده را بحث کنیم. صلی الله علی محمد و آله.